ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا آقرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید تهران برای دستیابی به توافقی متوازن و همکاری برای برخورد با چالش‌های مهم آماده است. وزیر نیرو میگوید 14 سال خشکسالی متوالی بارش‌ها را در ایران کاهش داده است. یک گروه مرتبط با حکومت اسلامی مسئولیت پرتاب راکت به خاک اسرائیل را بر عهده گرفت. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی ویدئویی خطاب به اعضای گروه 5+1 از آمادگی تهران برای دستیابی به یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدیدی برای برخورد با چالش‌های مهم و مشترک مانند رشد سریع افراط‌گرایی خشن خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در این پیام که در شبکه یوتیوب منتشر شده است اعلام کرده با وجود برخی اختلافات باقی مانده در ساعات آخر مذاکرات هسته‌ای وین، دو طرف هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبودند. آقای ظریف اشاره کرد که هنوز رسیدن به راه حل قطعی نیست و افزود دستیابی به توافق نیازمند شجاعت برای مصالحه، خودباوری برای انعطاف، پختگی برای تصمیم‌های منطقی، خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور از عادت‌های کهنه است. وزیر نیرو روز شنبه با تایید تغییر اقلیم، گرم شدن هوا و در نتیجه افزایش تبخیر آب گفت 14 سال خشکسالی متوالی بارش ها را در ایران کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیان با اشاره به اینکه در سال آبی جاری میزان بارش ها 21% کمتر از سال گذشته است، افزود وزارت نیرو در صدد است میزان برداشت از چاه‌ها را کنترل و در بحث سطح‌ها تجدید نظر کند. و سرانجام این که گروه استان سینا در مصر که با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مرتبط است، مسئولیت پرتاب راکت به جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. این گروه روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت که 3 راکت به اسرائیل شلیک کرده است. گروه استان سینا گفته است راکت‌ها را به تلافی حمایت اسرائیل از نیروهای نظامی مصر در جریان درگیری روز چهارشنبه شلیک کرده است. روز چهارشنبه در جریان حمله شورشیان به یک ایست بازرسی در شمال صحرای سینا چندین تن کشته شدند. ساعت 14:03 است در ایران. همطور که در جریان هستید، روزهاست که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر وین ادامه داره. همکارم هانا کاویانی به صورت زنده همراه با ماست روی خط که به او سلام میکنم.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، در خبرها اومده که قرار آقای یوکیامانو به وین بیاد و درباره مذاکرات و سفرش به ایران، احتمالاً سفری که روز پنجشنبه انجام شد، دیدارهایی داشت با آقایان شمخانی، قرار درباره اونها صحبت بکنه، درسته؟
بله سمیره، دقایقی پیش یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقابل هتل کوبرگ محل برگزاری مذاکرات حاضر شد. آقای یوکیامانو در طول یک هفته 10 روز گذشته چندین بار به این مذاکرات پیوسته بود، سپس به ایران رفته بود با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده بود. در بیانیه که روز گذشته منتشر شد و آقای یوکیامانو بار دیگه درباره اون دقایقی پیش اینجا صحبت کرد، از پیشرفت رو به جلو صحبت کرد، اما همچنان تاکید کرد که کار بیشتری لازم است و باقی مونده. شاید مهمترین نکته‌ای که آقای یوکیامانو درباره اون صحبت کرد و مقام‌های ایرانی هم روی این موضوع زیاد تمرکز کرده بودن در هفته های پیش این بود که بحث پی ام دی دامنه احتمالاً نظامی جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران، ایران نگران بود که این ماجرا تا زمان بسیار زیادی تحقیق دربارش بخواد ادامه پیدا بکنه. از این جهت مهم هست به خاطر اینکه دسترسی هایی که گفته شده بود به برخی از تاسیسات غیر هسته‌ای، تاسیسات نظامی لازم هست، یا گفتگوهایی که با مقام ها یا دانشمندان هسته‌ای ایران لازم بوده انجام بشه، همه اینها موضوع مربوط به دست پی ام دی. حال آقای آمانو در مقابل خبرنگاران مطرح میکنه این موضوع رو که و اگر ایران همکاری بکنه با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا این زمینه، در این زمینه به نظر آقای آمانو تا پایان سال جاری میلادی ماه دسامبر در حدود آذر ماه آژانس موفق خواهد بود، میتونه که یک بررسی رو ارائه بده در این زمینه و بگه که آیا فعالیت های ایران در گذشته جنبه نظامی داشته یا خیر. این مسئله بسیار مهم هست در روند توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک، همچنین از این جهت که بسیاری از اقداماتی که دو طرف باید انجام بدن وابسته به حل این مسئله پی ام دی است. نگرانی که شش قدرت جهانی از ماهیت گذشته برنامه هسته‌ای ایران دارند و از سوی دیگه حرفی که ایران میزنه که این مسئله کهنه است و باید برطرف بشه. حال آقای آمانو یک بازه زمانی مشخص رو مطرح کرده که گفته حتی کمتر از یک سال آینده، حدود شش ماه دیگه، این مسئله میتونه حل شدنی باشه در صورت همکاری های ایران.
بسیار خب، هانا امروز قراره که چه دیدارها و گفتگوهای دیگه صورت بگیره؟
بله، از یک سو دیدارهایی که انجام میشه در سطح معاونان هست، همچنین آقایان صالحی و منیز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا دیدارهای فشرده و ساعتهای متمادی با یکدیگر گفتگو میکنن و این دیدارها هم انجام میشه. هنوز ما برنامه‌ای برای دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا دریافت نکردیم، اما اونچه که مشخص است اینه که فردا، از فردا روزها مهم و کلیدی و تصمیم ساز خواهد بود. وزرای خارجه پنج به علاوه یک همگی باید گرده هم بیان در شهر وین و تصمیم های نهایی رو درباره این توافق کردن یا نکردن اتخاذ کنند.
خیلی ممنونم. هانا کاویانی بود، همکار رادیو فردا در وین. در ادامه برنامه های امروز به شکل مداوم ما باز با هانا به شکل زنده صحبت میکنیم و آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته ای ایران رو در اختیار شما قرار میدیم. اما به امریکا سر بزنیم و برنامه ها رو با پخش گزارشی در این باره پی بگیریم. امروز چهارم ژوئیه هست، روز استقلال آمریکا، و همزمان با آغاز جشن های مربوط به این روز در آمریکا بر تدابیر امنیتی افزوده شده. این تدابیر برای مقابله با خطرهای احتمالی از جانب گروه ها و سازمان‌های تروریستی نظیر گروه داعش و همان خلافت اسلامی اتخاذ شده. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی.
در آمریکا سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس در سال‌های اخیر نگاه به احتمالات مخاطره‌آمیز تروریستی را تیزتر کرده‌اند و بر تدابیر خود افزوده‌اند. ولی در روزهای گذشته به دنبال هشدار رهبران کنگره و مدیران ارشد سازمان‌های امنیتی در جریان جشن‌های چهارم ژوئیه، سالگرد استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا، دقت و نظارت گسترده برای مقابله با هر گونه حمله‌های احتمالی تروریستی بیشتر شده است. البته رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه فاکس نیوز نیمروز آدینه گزارش دادند که نشانه‌ای از عملیات تروریستی در خاک آمریکا طی جشن‌های استقلال در دست نیست، ولی سازمان‌های امنیتی بر تعداد مأموران خود در تمامی شهرهای مهم آمریکا مانند واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و دیگر شهرها افزودند. به رغم اطمینانی که از جانب سازمان‌هایی مانند FBI، پلیس فدرال آمریکا داده شده، روزنامه‌های آمریکا در شماره‌های روز آدینه گزارش‌های مفصلی را درباره تدابیر امنیتی در کشور منتشر کردند. وال استریت جورنال در گزارش صفحه اول خود می‌گوید که مقام‌های رسمی دولت صدها طرفدار احتمالی گروه حکومت اسلامی را زیر نظر دارند. مقام‌های امور ضد تروریسم در دولت فدرال از آن بیم دارند که افرادی که به هیچ سازمان تروریستی وابسته نیستند و صرفاً طرفدار گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی تلقی می‌شوند، در صدد اقدام‌های ایزایی در جریان جشن‌های 4 ژوئیه برایند. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، قانونگذاران ارشد کنگره نیز به سازمان‌های دولتی و مردم هشدار دادند و خواستار هوشمندی و دقت بیشتر برای مقابله با هر گونه رویداد احتمالی شدند. مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته لازم است که مردم در جریان جشن‌های روز استقلال مترصد و هوشیار باشند. به گفته این نماینده کنگره، ارتباط‌های اشخاص مظنون در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از افزایش خطرهای احتمالی تروریستی خبر می‌دهند. کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان همچنین با اشاره به افزایش شمار توطئه‌های تروریستی در آمریکا گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی این تعداد به 24 طرح و یا عملیات تروریستی رسیده که اگرچه جملگی دفع شده اند، ولی چنین میزانی از هنگام فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی سابقه نداشته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در سلسله برنامه‌های ملاقات هر برنامه با آرش حسنیا به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آموزگار دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی است. پیش از آخرین بازداشتش 3 بار در سال‌های 1381، 83 و 86 بازداشت شده بود و پس از مدتی با سپردن وثیقه توانسته بود طعم آزادی را بچشد. شکرالله قهرمانی فرد از جمله فعالان مدنی و هویت طلب اهل آذربایجان شرقی است که گرایشاتی تجزیه طلبانه دارد. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد که ماموران امنیتی او را در شهر کلیبر بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت این فعال مدنی هویت طلب به قصد تفتیش و بازرسی به منزل مسکونیش در شهرستان خداآفرین مراجعه کردند، اما با مقاومت همسر آقای قهرمانی فرد از تفتیش خانه او منصرف شدند. این فعال سیاسی و مدنی اهل آذربایجان شرقی بیش از 122 روز را در بازداشت موقت اداره اطلاعات شهر تبریز یا سلول‌های انفرادی زندان مرکزی این شهر گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شکرالله قهرمانی فرد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و فعالیت سیاسی بدون مجوز به دادگاه انقلاب اسلامی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ارسال شد و او در این دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و از تدریس او در دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین جلوگیری به عمل آمد. حکم 6 ماه حبس تعزیری آقای قهرمانی فرد در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما زمان اجرای این حکم مشخص نشد. این فعال مدنی سیاسی هویت طلب تا سال 94 برای اجرای حکم زندان خود انتظار کشید تا اینکه در تیر ماه سال 94 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش در منطقه خداآفرین بازداشت شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. اجرای حکم آقای قهرمانی فرد در شرایطی انجام گرفت که همسر باردار او در آستانه وضع حمل بود. برخی گزارش‌ها از موافقت قاضی پرونده او با اعطای مهلتی 2 هفته‌ای تحت عنوان مرخصی به این فعال مدنی سیاسی آذربایجانی خبر داده بودند که به رغم تأمین وسایق مورد نیاز دستگاه قضایی به دلیل مخالفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با این مرخصی، این مهلت 2 هفته‌ای با آقای قهرمانی فرد اعطا نشد. شکرالله قهرمانی فرد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذراند.